انجام دادن در صنعا پایتخت یمن هم یک راهپیمایی گسترده با عنوان فتح و جهاد مقدس انجام گرفت. این پیام این راهپیمایی چه بود؟
در واقع یمنی ها ثابت کردند که در برابر هجوم آمریکا نه تنها نترسیدن، بلکه به صحنه آمدن و آمادگی خودشون را برای فداکاری در راه اهدافی که دارن اعلام کردن. کما اینکه رزمندگان یمنی هم طی پیامی که به آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نوشتن در اونجا هم اعلام کردن که ما تا آخرین قطره خون خودمون پای اهداف و آرمانهای جنبش یمن هستیم. بنابراین واضح هست که این اقدام انصارالله و ارتش یمن از درجه بالایی از مشروعیت داخلی برخوردار هست. در سطح مشروعیت بین المللی هم بالاخره در کنوانسیون های حقوق دریاها به این مسئله اشاره شده که هرگاه کشورهای ساحلی از تردد بین المللی آسیب ببینن، حق دارند که مانع ورود و خروج بشن یا حق دارن که کشتی ها رو متوقف کنن و تفتیش کنن، کنترل کنن، اجازه عبور بدن یا ندن. اینا حقوق بین الملل هست که برای یمنی ها هم به رسمیت شناخته میشه. بنابراین جنگ یمن مشروع هست. در نقطه مقابلش آمریکایی ها باید توضیح بدن که چرا به یمن حمله کردن. اگر که یمن با اسرائیل درگیر هست، چه ربطی با آمریکا داره؟ انظر بین الملل طرف جنگ یمنی ها که آمریکا نیستن، انگلیس نیستن. بنابراین اونا نمیتونن عملیات خودشون را توجیه حقوقی بکنن. از طرفی هم با مخالفت مردم مواجه، توجیه محلی و داخلی هم نداره.
خیلی متشکرم جواب آقای زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. با جواب آقای خدافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم، انشاءالله موفق باشید.
زنده باشید، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، میخواییم بریم سراغ موضوعات انتخاباتی رویداد امروز. بخشی رو پیش از اون تقدیم حضورتون میکنیم.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رای گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رای گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رای گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
خب صفر تا صد تبلیغاتی کاندیداها رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. نزدیک میشه به 11 اسفند ماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. از طرفی پیشبینی ظرفیت‌های شعب اخضر رنگ یکی از ملزومات هستش. اجازه بدید که گفتگو بکنم با جناب آقای سید علی مهاجر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری استان گلستان و رئیس ستاد انتخابات این استان. آقای مهاجر سلام بر شما.
سلام و عرض دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و تبریک هم عرض دارم بلود ماه رجب، ماه رحمت خدا رو و همچنین سلامت با سلامت آقای محمد باقر علیه السلام.
سلامت باشید، ما هم شما تبریک میگیم. بفرمایید که چه شرایطی در شعب اخضر رای فراهمه؟
خب مستعدل این ما 161 روز از ستاد انتخابات در استان و کشور تشکیل شده، انشاءالله 48 روز دیگه داریم به وعده ایمون در 11 اسفند ماه. یکی از وظایف هیئت‌های اجرایی انتخاب شعب اخضر رأی بوده که ما در استان گلستان 1513 شعب اخضر رأی رو مشخص کردیم. نسبت به دوره قبل ما 9% افزایش شعب داشتیم که بتونیم با این افزایش رعایت رفاه و دسترسی مردم رو برای بهتر رأی دادن رو فراهم کرده باشیم. مستعدل خب ما در تکالیفی که بر عهده ما هست در ستاد انتخابات موضوعات متعددی داریم پیگیری میکنیم که تا انشاءالله بتونیم چهارراهبردی که ما اومد از رهبری اشاره کردن رو که اجرایی کنیم.
آقای مهاجر چند تا کرسی در مجلس دارید استانتون؟
ما 7 کرسی داریم، 6 حوزه انتخابی اصلی و با 21 حوزه انتخابی فرعی که 27 حوزه انتخابی من در استان گلستان زمینه حضور مردم رو انشاءالله فراهم خواهند کرد.
شما فرمودید که 9% هم به تعداد صندوق‌های رأیتون اضافه کردید. دوره خب در استانتون برای افزایش مشارکت چه پیش‌بینی‌هایی رو دیدید و چه به زمینه‌هایی رو ایجاد کردید؟
خب یکی از اقدامات خوبی که ما سفر ریاست محترم جمهور که در اوسالمون داشتیم در یلدای خدمت در شهر در ایام یلدا اتفاقات خوبی رو از بابت افتتاح پروژه های عمرانی و اقتصادی داشتیم. مردم خوب استان با استقبال پرشور از ریاست محترم جمهوری شاهد افتتاح پروژه های توسط ایشان بودن. خب دولت خدمتگزار و مردمی یکی از اقداماتی که قاعدتا مردم توقع داره از دولت که نامگذاری شده به نام مردمی دیدن اقدام عملی و پروژه هایی که در افتتاح میشه. خب به حضور ایشون ما چند مگا پروژه داشتیم که سالهای سال بود که به زمین مونده بود و توسط ایشان تو سفر اول تکلیف شد و تأکید و انشاءالله در سفر دوم افتتاح شد. خب این یکی از اقدامات میدانی بود که مردم این علاقمندیشون به دولت و اینکه دولت صادق‌الوعد است به کارش انجام میده تو فضای مشارکت حتما کمک خواهد کرد. مردم ما در فضای تبیین دستاوردها خب با یک از اقداماتی که تکلیف است بر ما روی فرمایش مقام مقام در برای جهاز تبیین است که در قشرهای متعدد و در فضای مجازی و سر فضای سراسیمای استان تبیین دستاوردهای انقلاب و اهمیت حضور مردم در انتخابات هم مجلس شورای اسلامی هم خبرگان رهبری تشدید بود که خب این یکی از دستورهای مشارکت ما هست.
متشکرم، خدا قوت جناب آقای مهاجر، به شما و همکاران محترمتون، با شما خداحافظی بکنم.
ممنونم. وعده ما 11 اسفند ماه پای صندوق های رای
التماس با خداحافظی محترم. خدا نگهدارت.
انتخابات در پیش داریم.
انتخابات در پیش داریم.
یه عده نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره.
تلاش میکنه.
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره،
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سفر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره،
میتوانه اثر بگذاره، باید اون زمینه کار کنه و تواصی بالحق.
این حق
تواصی به هر وظیفه همه است.
امروز
احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، تواصی به هر وظیفه همه است.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. کاپیتان تیم ملی قطر در مراسم افتتاحیه جام ملت‌های آسیا برای همدردی با مردم فلسطین قرائت سوگنامه رو به کاپیتان تیم ملی فلسطین واگذار کرد. جناب آقای مجتبی فردوسی پور مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام و سلام.
زنده باشید. متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای فردوسی پور، این اقدامی که کاپیتان تیم ملی قطر انجام داد چقدر اهمیت داشت در یک میدان ورزشی؟
طبیعتاً امروز دیپلماسی ورزشی یکی از دیپلماسی های فراگیر در سطح بین المللی است و ظرفیت های خاص خودش رو داره و میتونه تاثیرگذار باشه. همطور که میدونید در بسیاری از گره‌های کور دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی شاید بشه گفت از طریق ورزش این گره‌ها باز شده و مناسبات دیپلماتیک در واقع جلو رفته. بنابراین دیپلماسی ورزش امروز در هزاره سوم از ظرفیت‌های بالایی برخورداره که کشورها سعی می‌کنن از این فرصت‌ها در جهت توسعه منافع و مصالح خودشون بهره برداری و استفاده بکنن. یکی از رویکردهای اساسی که کشورهای گلوبال ساوت یا کشورهای جنوب جهانی که پدیده جدیدی است، یا به تعبیری کشورهای نم، یا به تعبیری جبهه متحد و متفق علیه رژیم صهیونیستی میتونن ازش بهره برداری و استفاده بکنن، همین ظرفیته که اولا عرصه رو بر رژیم صهیونیستی در رقابت‌های بین‌المللی و مخصوصاً اتفاقاتی که در عرصه ورزش و دیپلماسی ورزشی در سطح جهان اتفاق میفته، عرصه رو بر رژیم صهیونیستی تنگ بکنن و اجازه ندن به عنوان یک عنصر نامشروع در عرصه بین‌المللی در این عرصه ها شرکت بکنه. نکته حائز اهمیت دومش اینه که از این ظرفیت در جهت دفاع از حقانیت و مشروعیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان استفاده بشه. اقدامی که تو قطر شد اقدام شایسته ای با وجودی که تیم فلسطین در عرصه رقابت‌های آسیایی حضور داره و در قطر این اتفاق افتاد، همونطور که شما فرمودید قسم نامه رو در واقع بازیکن قطری در اختیار بازیکن فلسطینی قرار داد و این نماد و سمبل احترام به ملت فلسطین از صحنه ورزشی در قطر به عنوان یک کارکرد، به عنوان یک دیپلماسی پیشبرنده و پیشران در وضعیت رویکردهای منطقه‌ای میتونه مؤثر باشه. طبیعتاً همین وضعیت رو ما در عرصه جهانی داشتیم بعد از اتفاقاتی که از 7 اکتبر عملیات طوفان لقصا افتاده و مشاهده در واقع جنایات و جرائم علیه انسانیت و بشریت توسط صهیونیست‌ها در اقدامات ناجوان مردانه و ددمنشانه علیه ملت فلسطین هستیم. در عرصه های بین المللی ورزش مخصوصا عرصه فوتبال شاهد اون بودیم که احترام به ملت فلسطین و سکوت یک دقیقه‌ای ابتدای بازی ها از طرفی به میدان آوردن پرچم ها و نمادهای فلسطینی و برآمده تر شدن حقانیت دفاع از فلسطین در عرصه‌های ورزشی که از این روی کرده هاست که میتونه تأثیر گذار باشه هم در افکار عمومی، هم در محافل ورزشی و هم در حوزه دفاع از حقانیت ملت فلسطین در عرصه نهادهای بین المللی که ورزش یکی از اون نهادهای بین المللی است که میشه در مسیر دفاع از ملت فلسطین از این ظرفیت بهره برداری کامل و کافی رو انجام
داد. شما اشاره کردید به دیپلماسی پیشران، میخوام که این رو هم توضیح بفرمایید و تبیین بکنید که حمایت‌های اینچنینی چه تأثیری میتونه در میدان داشته باشه.
طبیعیه، به هر حال ببینید ما هر چی تلاش بکنیم در وضعیت متغیر منطقه و متغیر بین المللی وضعیت رژیم صهیونیستی رو در مضیقه و در تنگنا قرار بدیم، مخصوصا در عرصه نهادهای بین المللی که امروزه عهده‌دار مسئولیت این نهادها از طرف غرب و جامعه غربی است بر اساس رویکرد در واقع وستفالیا بعد از جنگ‌های 30 ساله اتحادیه اروپا شکل گرفته و الان دایر مدار مدیریت و اداره این نهادها در دست ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون و قدرت برتر نظام بین المللی بایستی از طریق تحریک و پیشبرندگی در افکار عمومی تأثیر گذاری رو بکنیم که بلکه بتونیم نهادهای بین المللی رو در مسیر دفاع از حقانیت و مظلومیت ملت فلسطین وادار به واکنش و عکس العمل بکنیم. نکته حائز اهمیتی که امروز میشه به عنوان یک داده اصولی بهش اشاره کرد فکر میکنم اقدام شایسته و به جایی است که آفریقای جنوبی از طریق اقامه دعوا علیه رژیم صهیونیستی، علیه جرایم جنگی، علیه جنایات علیه انسانیت از طریق ICJ دادگستری بین المللی اقامه کرده و چیزی حدود بالغ بر 35 کشور دارن از این فرایند دفاع میکنن و حمایت میکنن، گرچه کشورهای دیگه هم بایستی به موازات آفریقای جنوبی وارد معرکه بشن و اونها هم همچون آفریقای جنوبی اقامه دعوا بکنن و لایحه و کیفرخواست علیه جرایم جنگی اسرائیل صادر بکنن. طبیعتاً این تو عرصه‌های ورزشی به مراتب با توجه به اینکه افکار عمومی رو میتونه به خودش بگیره و جذب بکنه پیشبرندگی و پیشران موثرتری میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای فردوسی پور مدیر گروه مطالعات غرب آسیا، با شما خداحافظی.
خدا
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید از این طریق ما در ارتباط باشید و در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. ۰۹۱۲۴۹۶ جواب آقای محمد اسماعیلی از تهران گزینه ۲ رو انتخاب کردم. 0913-55-30 از کرمان نوشتن هر دو گزینه درست. صفر 916-4 رقم پایانی 9088 گزینه دو رو انتخاب کردم. یک بار دیگه سوال نظر سنجی برنامه امروز رو تقدیمتون بکنم. هدف اصلی آمریکا و انگلیس از حمله مستقیم به یمن چیه؟ گزینه یک، افزایش دامنه جنگ در منطقه. گزینه دو، سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها در غزه و دریای سرخ. واژه فلسطین 73 ساله که با مقاومت ضد صهیونیستی گره خورد و در میان غزه به نماد مقاومت مردمی و جنبش‌های مقاومت اسلامی تبدیل شده. روز 29 دی ماه هم به نام مقاومت غزه و همچنین روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شده و ما در آستانش هستیم. بریم به سراغ جناب آقای سید عبدالله حسینی، کارشناس غرب‌آسیا. آقای حسینی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و عوامل برنامه.
زنده باشید، متشکرم. میخواییم این رو از شما بپرسیم که چطور غزه نمادی از مقاومت فلسطین شد با عملیات طوفان رقص؟
خب به هر حال یک کشوری که من حالا صحبت غزه‌زاده رو تصحیح میکنم، 76 سال بعد از اشغال و تبعیض‌های ناروا و نابجایی که بر یک ملت حکم رانده و اعمال شده، در طول 76 سال این ملت جز تحقیر، جز تبعیض چیزی دیگری رو تجربه نکرده اند و اتفاقات بسیار ناگواری رو هر روز شاهد بودند، جوری که تبعیض نژادی و آپارتایدی که در آفریقای جنوبی بود در مقایسه با تبعیض و آپارتایدی که امروز در اسرائیل هست بسیار ناچیزه. چون من هم در آفریقای جنوبی زندگی کردم زمانی که آپارتاید در اونجا حاکم بوده و هم شرایط امروز فلسطین رو میدونم که در چه شرایطی هست. تمامه کارشناسان سیاسی وقتی این دوتا آپارتاید رو با هم مقایسه میکنن میگن آنچه در آفریقای جنوبی بود به توان صد میشه آپارتایدی که امروز در اسرائیل اعمال میشه. جاده هایی هست که فلسطینی ها حق تردد ندارن، پست ها و شبکه مقاماتی هست که فلسطینی ها به اون اصلا نمیتونن فکر کنن، مشاغلی هست که فلسطینی ها نمیتونن به اونها وارد بشن، جاهایی هست که فلسطینی ها حق ورود ندارن. در تمام نقاط فلسطین اشغالی حتی جاهایی که فلسطینی ها سکونت دارن ایستگاه های بازرسی هست و هر روز اینها بازرسی میشن. و خب حالا این مظاهر تبعیض رو اگر من بخوام عرض بکنم یه مقداری ممکنه وقت برنامه گرفته بشه. چقدر فرصت داریم خانم؟
داریم یه دو دقیقه فرصت داریم جناب حسینی.
خب به هر حال بعد از این همه تبعیض‌ها و تحقیرها شما می‌بینید یک بخشی از این سرزمین اشغال شده، از این ملت تحقیر شده مصمم میشن به تعبیر خودشون مرگ یک بار و هر شب خدمت شما زحمت و رنجش هم یک بار بیان و این برنامه این طوفان الاقصی رو با این شگفت‌انگیزی برنامه ریزی می کنند که تمام دستگاه های اطلاعاتی جهان رو تحقیر می کنند و نادیده می گیرند و زیر سوال می برند. و خب به هر حال بیش از 200 نفر 250 نفر رو اسیر می گیرند و تعداد بسیار زیادی از اسرائیلی ها رو به قتل میرسونند و انتقام یک بخش بسیار ناچیزی از تحقیرهای گذشته رو اینها در اونجا میگیرند و صحنه هایی که منتشر میشه برای ملتی که 76 سال تحقیر رو تجربه کردن غرورانگیز و شعف انگیزه. اینه که خب غزه‌ای که ببینید بعد از 3 ماه 100 روز مقاومت همچنان این ملت مسمم حاضر به ترک خاک و سرزمینشون نشدند، ملتی که تقریبا میشه گفت بله 70% شهر غزه رو کاملا با خاک یکسان کردند و هدفدار هم زدند، این ملت با همه سنکشن‌ها و محاصره‌هایی که هست و گرفتاری‌هایی که دارن در همین خرابه‌ها باز دوباره کلاس درس برگزار می‌کنن، عروسی برگزار می‌کنن. من دیدم حتی این پاکرکارهای
جریان داره،
جریان داره، زندگی جریان داره. و اینه که اگر ما بخواهیم در جهان یک شهر، یک شبت که ملتی رو به عنوان ملت مقاوم و یک شهر رو به عنوان نماد مقاومت معرفی بکنیم، اگر که 100 تا کاندیدا داشته باشیم، گهتای اول غزه.
بله،
اینه که به هر حال دوستان، با دوستانی که این روز رو به عنوان نماد مقاومت، غزه نماد مقاومت نامگذاری کردن، بسیار انتخاب خوبی داشتن و غزه این شایستگی رو داره که به عنوان نماد مقاومت در جهان مطرح بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای حسینی کاشانسته قرباسی. باشه، خداحافظی.
متشکرم، موفق باشید.
زنده باشه، خداحافظ شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما بخیر باشه. نشست روز دوم دادگاه شکایت از جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه در دیوان بین‌المللی دادگستری برگزار شد. وکلای رژیم صهیونیستی از اقدامات این رژیم در غزه دفاع کردند. دیوان بین‌المللی دادگستری هم با شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی برگزار شده. اجازه بدید که گفتگو کنم با جناب آقای مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی و کارشناس حقوقی. آقای رحمانی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تبریک ویژه به مناسبت ماه مبارک رجب.
خیلی متشکرم. ما هم متقابلا به جناب عالی تبریک میگیم. بفرمایید که جلسات رسیدگی به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی که در لاهه هلند در حال برگزاری هستش چه نتایجی رو در بر خواهد داشت؟
مجدد بسم الله الرحمن الرحیم عرض میکنم خدمت شما. ببینید یه اتفاقی که افتاده، ما از این طرف شروع کنیم. اقدامی که کشور آفریقای جنوبی در این شرایط بحرانی و در شرایطی که به ویژه شرایط انفعال دیپلماتیک و حقوقی کشورهای اسلامی هستش، این اقدام یک اقدام مهم و ارزشمندی هست که واقعا در جای خودش داره، نوبه خودش باید ارج گذاشته بشه. و شبیه این اقدام با این تناسب در این 70-80 سال گذشته به نظر بنده شاید بگیم بیمانن بوده. ما نداشتیم کشوری در این بخواد شجاعانه وارد بشه و جنایت هایی که رژیم اشغالگر اسرائیل انجام داده را به یک محکمه حقوقی بین المللی بکشونه، که الحمدلله این صورت گرفته. علارغم این که ما شاهد این باشیم که در دادگاه چه اتفاقی میفته و حکم چه چیزی خواهد بود، خود نفس این اقدام شجاعانه که یک تابوی حقوقی و بین المللی امریکا را همچنان که با طوفان الاقصا هیمنه نظامی و اطلاعاتی شکسته شد، هیمنه حقوقی رژیم اشغالگرم با این شکایت و با این دادخواستی که تیم آفریقای جنوبی به مدیریت وزیر دادگستری انجام شده، واقعا جای تقدیر و تشکر داره و به نوبه خودش یک کار جدید و خوبی هست. اما این شروع کننده بوده. یک سری کشورهایی هم مثل کشور ترکیه، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل برزیل، مثل مالزی، مثل اردن، اینها هم شروع کردن که از این اقدام حقوقی در عرصه بین الملل حمایت کنن، که انشالله این حمایت ها عملی تر و علنی تر باشه و حقوقی تر باشه که ما شاهد این شکوفایی نتیجهش باشیم. اما
بله آقای رحمانی، می‌خواستم بله. این رو هم توضیح بدید در فرمایشاتتون که تأثیرات سیاسی و رسانه‌ای اقدام چطور میتونه رو هجمه‌های بیشتر به این رژیم و حامیانش وارد بکنه.
عرض کنم خدمتتون، ببینید نکته‌ای که هستش، کشور افریقای جنوبی چون خودش یک کشور زجر کشیده و تبعیض چشیده است.
بله.
کشوری هستش که آپارتاید رو دیده و تبعیض نژادی رو چشیده و انسانهای بیگناه زیادی را در این مسیر